أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. خدمة عزيزان برادران و خواهران محترم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره بقره رو انشاءالله پیگیری میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 102 از آیات نورانی این سوره است. در پایان آیه 101 یه جمله فقط اشاره میکنم و مباحث این نوبت رو آغاز خواهیم کرد. خداوند سبحان فرمود که جماعتی از بنی اسرائیل نبز فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم. گروهی از اینها که خداوند به این جماعت کتاب داده بود، آشنای با حقایق الهی بودند، این وحی و کتاب رو پشت سر فرا افکندند. همیشه می دانیم از جهت عادی و زندگی معمولی ما، هنگامی که انسان چیزی رو پیش رو می گذارد، نشانه توجه است، نشانه رو به سوی اون کردن و اعتنا کردن است. رمز بی اعتنایی و بی توجهی و بی اعتباری آن است که چیزی رو پس سرمون می افکنیم. این نشانه بی اعتنایی، بی حرمتی و عدم توجه و عدم استقبال است. خداوند سبحان فرمود اینها چنین معامله کردند با اون داشته های خودشون و نعمتی که خداوند به اینها داده بود. نتیجه این شیوه برخورد با هر علمی، هر دانشی و هر نعمتی که انهم لا یعلمون. خیلی لطیف میگوید قرآن، مثل اینکه اینها هیچ نمیدانستند. بنابراین اگر انسان چیزی رو بداند اما دانش خودش رو پشت سر بگذارد نه پیش رو، مانند آن است که هیچ چیز نمی داند. فرقی نیست بین اون کسی که می داند و علم خودش رو فرا می افکند و اون کسی که اصلا نمی داند. هر دو لایعلمونند. هیچ امتیازی نیست که انسان یه دانشی رو صرفا تلمبار کند درون سینه، در صندوقچه دل بگنجاند، اما هیچ اعتبار و عملی هم در زندگی اون نداشته باشه، هیچ نقشی نداشته باشه، ظهور و بروز و نمایش این علم در زندگی نداشته باشد و دیده نشود. این رو قرآن لایعلمون می داند، مانند آن است که اصلا نمی داند. و این خب بسیار نکته مهمی است که گفته می شود. نه در حق این، حالا به بهانه این مطلب که اینها علم داشتن پس سر نهادند و شدن لایعلمون، به این بهانه خدای سبحان بحث رو میگستراند و یه آیه مطرح میشه که در اون نوبت بازگو کردم. این آیه 102 سوره مبارکه بقره از آیاتی است که به اصطلاح معرکت الآراء است، از آیاتی است که بسیار سخن و حدیث و حرف گفته شده است. مفسر بزرگ اهل سنت، مفسر رازی، فخر رازی، هنگامی که این آیه رو توضیح میدهد بیش از 20 سفر و اختصاص به یک آیه، همین یک آیه میدهد و توضیحات مفصلی رو بحث میکند. احتمالات بسیار زیادی رو دیدم که بعض از مفسرین احتمالاتی که در این آیه میدهند غیر قابل شمارش است، یعنی شاید به میلیارد مثلا، نه میلیون، احتمال در این آیه بیان و ساده چنین مینویسد این مفسر. مرحوم صاحب المیزان علامه طباطبایی 1,260,000 احتمال رو در این آیه می نویسد و از ضرب احتمالات نتیجه ریاضیوار این دست میاد که میشه با تک تک این کلمات معانی و اون عطف و اون پیوستگی و وابستگی و احتمالاتی که در هر کدام از این واژگان داده میشه بیش از 1,000,000 احتمال رو بنابر قاعده احتمالات در این آیه شریفه تصور داد و در ذهن آورد و گوشه هایی از این رو این بزرگ مرد می نویسد. عزیزان می توانند مراجعه کنند. اما بنده بنا دارم که تفسیر آیه رو بازگو کنم، نه احتمالات رو، و اونچه در حد یک گفتار بتوانیم بازگو کنیم منتقل می کنم خدمت دوستان و از قیل و قال احتمالات به در می آییم، اون رو می گذاریم برای مباحث تخصصی ویژه مدرسه ای. اما همین مقدار گفته می شود و زیبایی و شکوه کار این است که شما اگر یه بیتی رو براتون نقل کنن که در این بیت 50 احتمال باشه، 100 احتمال باشه این بیتشه، بعد دیگه اولین نتیجهش اینه که شما باید دست از این بیت بشویید. یعنی اونقدر پیچیده می شود و مندمج و مغلق می گردد که دیگه شما چیزی نمی فهمید از این بیتی که 50 احتمال و 100 احتمال داره. اما عظمت شکوفایی و زیبایی سخن خداوند این است با تمام این احتمالاتی گفته می شود الان به حول قوه الهی من آیات رو بازگو می کنم و گمان می کنم انشاءالله به نحوی مطلب منتقل شود که هیچ غموزتی یا پیچیدگی در ذهن دوستان و مخاطبان عزیز ایجاد نکند. این شگفتی و اعجاز قرآن کریم است که می توان با یه آیه مثل این آیه و آیات دیگر الم تر الی ربک کیف مد الظل، می نگری پیامبر خداوند چگونه سایه را می کشد. در خود این آیه احتمالات بسیار زیاد فراوان از قسم مختلف از شعبه های متفاوت علمی در این آیه احتمال وجود دارد، اما هیچگاه از ظهور و بروز استفاده آیه نمی کاهد و این رو حالت یه معما نمی کنه که این معماست بس پیچیدگی دارد. نه، اون سطح روانی مطلب کاملا محفوظ است. حالا با توجه به این قسمتی که عرض کردیم که گله می کند خداوند از گروهی که دارند مطلبی اما آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد، از داشته های خودشون که پس سر نهادند استفاده نمی کنند، نتیجه چی میشه؟ اگر انسان یه نعمتی رو عزیزان داشت، برخوردار بود، اما اون نعمت رو درست به کار نبست، استفاده نکرد، نتیجه چی میشه؟ مسلم بدانید به سوی چیز دیگری می رود. نکته منفی رو جایگزین این نکته مثبت و امتیاز می کند. انسانی که از امتیازات خودش بهره نمی برد یقینا باید دستخوش خیلی از مسائل دیگر باشد. انسانی که از دانش و علم خودش استفاده نمی کنه یقینا متاسفانه عمل به جهل خواهد کرد، نه عمل به علم. آدمی که خودش رو برون نمی کشد، درون خودش رو رو نمی کند، یقینا دیگران در درون او خانه می کنند. اینها یه بحثایی چه وقتی اخیراً این شعر اقبال رو می خواندم که واقعا اونقدر لذت بخش است که هرچه می خوانم بنده گاهی شاید سیری ناپذیر است. این معنا که مثل نی خود راز خود کردی توی، بر نوای دیگران دل می نهی. وقتی نی وجودی انسان خالی شد، این درون توهی شد، این نی، اونگاه صدا در او تنین می افکند. اگر نی پر باشه آیا صدا میده؟ آیا چوب پر نی می سازند؟ آن نیلبک رو از چوبی می سازند که این نی است، نی درون خالی است. مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل می نهی. انسانی که درون خودش نوا نباشد پس دیگران باید بر او نوا کنند و ساز کنند و این هم به ساز دیگران برخصند. مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل می نهی. ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. این میشه حکایت قصه خیلی از انسان ها که داشته ها و دارایی خودشون رو فرا می افکنند، اونگاه ناچارن که دستشون رو پیش دیگران دراز کنند. غیر از اینه؟ حالا این رو خداوند مطرح می کند و اینو بذارید به زبان پاره ای از عزیزان حاضر در مجلس و دوستانی که حرمت محاسن و سر سفیدشون بر بنده و همه دوستان عزیز لازم است عرض میکنم. یه شعر رو این قدیمی های ما گاهی زیر لب زمزمه میکردن. بالاخره هر دنیایی که شما زندگی کنید، تو هر مملکتی که باشید، تمام دولت‌های امروز و دیروز روی زمین همه اینها قانون مالیاتشون رو جاری می‌کردن، عشق می‌گرفتن، خراج می‌گرفتند. کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده. این بالاخره سعدی هم میگوید این خراج و این مسائل و مالیات هم نرخ جهانی امروز همه دولت‌های روی زمین است و انسانی که میخواد در یه مملکتی زندگی کنه از یه مواهب شهروندی میخواد استفاده کنه، از یه راهی، مسیری، پلی، امنیتی، طریقی، و تمام اینها امروز یه بخش از اون با مالیات حل میشه. این در گذشته با خراجات حل میشد، با خراج. بر اساس همین شیخ گفت در گلستان: هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش یا خارکش قول بیابان شود. من این بودشو میخوام استفاده کنم از این بیت سعدی، که انسان وقتی که از اون نعمت موجودی، دانشی که دارد، مواهبی که دارد استفاده نمی کند و بهره‌مند نمیشه، برخوردار نمیشه، خارکش غول بیابان شود، باید بار دیگران رو به دوش بکشد، باید به گونه دیگر زندگی کند. متاسفانه این هست، این گله رو باز میکند خدای سبحان. اینها که پشت سر افکندند علم را و کتاب را، و تبعو، میایم وارد آیین 102، این ارتباطش بود، و تبعو، اینها تبعیت کردند. ما تتلو شیاطین و علا ملک سلیمان، آنی را که شیاطین بر ملک سلیمان نسبت دادند. کلمه و تبعو به معنای تبعیت، اصلا خود تبعیت از ماده تبعیت، به معنای پی چیزی را گرفتن، فرقی هم نمی کند مثبت باشد یا منفی باشد. یعنی تبعیت هم در استعمالات مثبت کاربرد داره، هم در استعمالات منفی. انسان ممکنه تابع الخیر باشه، ممکنه تابع شر باشه. فرمود و تبعو، کی؟ همین گروه قبلی، همین هایی که کتاب رو پشت سر افکندند، همین هایی که از علمشون استفاده نکردند، اینها تبعیت کردن. ما تتلو شیاطین، اونی که شیاطین، تتلو این فعل هنگامی که با حرف علا به کار برده میشه به معنای نسبت دادن، یه چیز رو به دروغ، به کسی بستن، به اسناد دادن، اینها تبعیت کردن آنچرا که شیاطین به دروغ بر ملک سلیمان نسبت دادند. شیاطین هم در اینجا میدونید در قرآن خیلی از موارد داریم که شیطان به معنای موجود متمرد سرپیچ شیطنت آفرین است، فرقی نمی کنه که این انسی باشه یا جنی باشه. یعنی شیاطین الجن و الانس رو شما میبینید، من الجنت و الناس رو در سوره مبارکه من شر الوسواس الخناس میبینید خداوند مطرح میکند. یعنی شیطان هم میتواند انسی باشد، از انسانها باشه، دیدنی باشه، هم میتواند ندیدنی باشد. اینجا هم همین است. این گروه و این جماعت تبعیت کردن جمعی از بنی اسرائیل، اونی که شیاطین بر ملک سلیمان نسبت دادند. حالا ملک سلیمان هم استهزار دارید، خداوند بر کسی در قرآن ملک نگفته است الا بر سلیمان، و واقعا همین بوده است. در میان پیامبران الهی حضرت سلیمان یه ویژگی های فوق‌العاده ای دارند. یعنی این بزرگمرد یه نمادی است از اقتدار و حشمت حکومتی، یعنی یه نمادی است از یه دولت فاخر، توانمند، بسیار قوی و قدرتمند. پیامبری است که جمع بین ملک، سلطنت، قدرت و اقتدار و اون مقام نبوت خود دارد. در آیه شریفه میبینیم که سلیمان میگوید رب هب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا به من ملکی بده که دیگه بی‌نظیر باشد. گاهی سوال میکنن، میگن دوستان که آیا این خصت نیست که سلیمان به خرج میبرد؟ بگد خدا به ما بده، به دیگرانم بده. مثلا این رب هب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی، این یک کمی خودخواهی نیست؟ نه، این که انسان کمال طلب باشد، برترین رو بخواهد، این که مشکلی نیست در نظر مردان الهی. انسان همیشه باید اون اوج رو و اون بلندی و کمال رو طالب باشد. ملک سلیمان ملک فوق‌العاده است. اینو تو قرآن میبینید، نمونه های از این رو مشاهده میکنید که سلیمان قدرتی دارد که انرژی باد رو تسخیر کرده است، در حدی که قدوها شهرون و رواها شهرون. یعنی با انرژی باد و قدرت باد سلیمان سرعت سیری دارد که یک ماه رو به نصف روز طی می کند، به نصف روز دیگر یک ماه دیگر. یعنی در یک روز به مقدار 2 ماه و 60 در 1 روز به مقدار 60 روز مسافت رو سلیمان طی میکند. اون مقداری که دیگران به 2 ماه میرن، سلیمان به 1 روز به نیروی باد و انرژی باد، اون حکایت قصه وار قالی سلیمان و قالیچه سلیمان و اونها قصه هست، اما واقعا این نیرو در اختیار سلیمان است. این قدرت رو دارد که در ملک سلیمانی شما تسخیر باد رو میبینید. در بعضی از آیات میبینید سلیمان میگد اوتینا من کل شی، ما همه چیز داریم خدایا، به ما همه چیز دادی. یه مملکتی است که مشکلی نداره در هیچ بود، مملکت و نظامی دارد و قدرتی دارد سلیمان که حشمت او فوق العاده است. نیروهای نظامی در اوج، اینها وقتی سان میبینن حشر سلیمان، جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون، این نیروهای مسلح سگانه ای رو دارد سلیمان، زمینی، دریایی، هوایی، از جن، انس، پرندگان همه در اختیار این مرد در آمدند. فهم یوزعون، همه شون هم کنترل شده. یه لشکر چند ملیتی است که سلیمان فرمانده کل این قوا و تمام اینها رو به فرمان در آورده است بدون هیچ مشکلی. میبینید که میگوید که علمنا منطق الطیر، سخن پرندگان میداند، رازهای گفتگوی این جماعت میشناسد و میداند این مرسهایی که میزنند این حیوانات چیست. یعنی کد اینها رو سلیمان به امر خداوند سبحان به دست آورده است. میدونه این چه میگویند با هم، کلماتشون چیست، عباراتشون کدام است. در حدی این وفور نعمت بر سلیمان است که اون رو حشمت الله میگن، یه نمادی است از حشمت و جلال خداوند در روی زمین. البته این مرد بزرگ هر اون چه دارد تمام اینها رو نعمتهای خداوند میداند. میگوید که رب قد، وقتی که با خدا سخن میگوید، میگوید که هازا من فضل ربی، این فضل خداست اون چه من دارم، لیبلونی اشکر ام اکفر، خداوند من مرحمت کرده است، آیا من شاکر نعمت اون هستم یا کافر نعمت، آیا این نعمت ها را درست به کار میبندم یا درست به کار نمیبندم. اون چه دارد از خدای خیش میداند و میگوید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدای از تو طلب میکنم و تقاضا میکنم به من توفیق این رو بده که من بتوانم از این موجودی که به من دادی به بهترین وجه استفاده کنم، بتوانم در این مسیر این امکانات و موقعیت و قدرت رو اقتدار رو به کار ببندم که خواسته توست و رضای توست. فوق العاده این رو زیبا مطرح میکند و گفتگو رو با خداوند مطرح میکند. خب حالا اینها مقدمه بود. پس ملک سلیمان ملک بسیار مقتدرانه است و فوق العاده عمیق و زیبا. اما یه نکته مهم اینجاست، و ما کفر سلیمانو ولکن شیاطین کفرو. یعنی چه؟ سلیمان کافر نشد اما شیاطین کافر شدن. چه چیزی رو خداوند در اینجا مطرح میکنه؟ از اعتقاد یهودیان که همین الان هم در متون یهودی دیده میشود، این سلیمانی که ما برای شما معرفی کردیم دیده نمیشود. یعنی یهودیان سلیمان رو پیغمبر نمیدانند، جناب سلیمان رو رسول خدا نمیدانند، پدرش داوود رو هم پیغمبر نمیدانند. اینها رو تو پادشاه می شمارن. اینو در متون داریم، در متون یهودی که اینها رو دو به اصطلاح سلطان و پادشاه می دانن. اون هم نه دو سلطان و پادشاه عادل، بلکه دو سلطان و پادشاهی که در مملکتشون چندان اهل عدالت و انصاف هم نیستن، ستم هم می کنن، ظلم هم می کنن، نعوذ بالله گاه ممکن است به ناموس دیگران هم نظر دارند. و این نمونه ایست که گوشه های زندگی داوود و سلیمان رو حتی در متن تورات امروز هم شما میتونید ببینید. این چهره اینی نیست که قرآن مطرح میکنه. اون سلیمانی که در اینجا میبینید به رازهای خلقت آشناست. خدا میگوید که ما به داوود و سلیمان حکمت دادیم، اینا حکیمند. اینها اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور، اینها اهل شکرند، اینها اهل حکمتند، اینها اهل معرفتند. اینها کسانی نیستند که در وادی غیر رضای خداوند قدم بردارند، هر چه دارند از خدا دارند. اما این نکته وجود داره در میان یهودیان، اینها میگفتند که سلیمان این ملک و حشمتی که دارد، خوب دقت کنید ریشه کار اینجاست، این ملک و قدرت و اقتداری که سلیمان دارد این ملک الهی نیست. نیروی سلیمان از کجاست؟ سلیمان از کجا به این اقتدار رسیده است؟ این مقام و این قدرت و این باد و این جنیان و این موقعیتی که برای سلیمان وجود دارد، قواس‌های سلیمانی خدا مطرح می‌کند. آثاری که هنوز باقی است از سلیمان هنوز گواهی این مطلب است که نشان می‌ده اقتدار این مرد رو. صخره معلق، هیکل سلیمان همین الان در بیت المقدس آثار باقی است، در مسجد الاقصی آثار باقی است و این نمونه‌ها هست. این جماعت می‌گفتند که سلیمان نیرو و حشمتی که دارد الهی نیست، از خدا نیست. سلیمان جنیان رو تسخیر کرد، نیروی جن رو در اختیار گرفت و اون چه میبینید برای سلیمان تمام نیست مگر از توانمندی تسلط بر جن. این ابدا ریشه الهی ندارد، بحث خدایی نیست و سلیمان یه انسان توانمندی بوده است که با عوامل مادی ظاهری به توان نیرو رسیده است، یه قدرتی رو پیدا کرده است و چنین انسانی است. این عمده نیروی این از تسخیر جنه، جن رو به دست آورده است و جنیان برای سلیمان کار میکنن و این نیرو و توانمندی در وجود سلیمان لازمش این بوده که در یه جایی اطاعت خدا نکند، یه جایی این از فرمان خدا خارج بشه، این براش نیرو میشده و این براش توانمندی میشده. حالا اینو عرض میکنم، انشاءالله در قسمت‌های بعدی میرسیم در همین بحث و همین گفتگوی این نوبت. بالاخره گاهی بعضی ها بعض از خلاف ها رو انجام میدن و ممکنین هم کنن به بعضی از توانمندی ها هم میرسن. همین الان جماعت و گروهی آیات و قرآن رو مینویسند، تنجیس میکنند، یعنی به نجاست آلوده میکنند و از اون استفاده ها میکنند. همین الان تپت رو واژگون مینویسند، تپت یاد ابی لهب رو واژگون مینویسند، با آب آلوده تنجیس میکنند، این رو نمیدانند در خانه فلان و فلان میگذارند برای بعضی از مسائل. حالا این چیست عرض میکنم، امشب میرسیم. اینها گفتند سلیمان این طاعت خدا رو انجام نداد، کفر، گاه کفر چیست؟ گاه کفر انکار الهیست، گاه کفر طاعت خداست. اینها گفتند سلیمان از این مسیر وارد شد، نافرمانی خداوند کرد، برای رسیدن به اقتدار و قدرت و قدرت طلبی از نیروی جن استفاده کرد، خیلی از حرفا و فرامین خدا را زیر پا نهاد، اعتنایی نکرد و این حشمت و موقعیت را به دست آورد. ما بریم دنبال این، ما هم بریم دنبال همون نیروهایی که سلیمان در پی اون رفت و توانمندی به دست آورد. ربط آیه رو ببینید، خدا به اینها راه زندگی رو داد، کتاب داد، شیوه زیستن مبارک رو تعلیم کرد، بهزیستی رو براشون اصولش رو بازگو کرد. اینها خود این داشته ها و موجودی خوب به الفبای زیبای محبتی زندگی رو زیر پا نهادن، رفتن دنبال مجازهای باطل وهمگونه خیالی، همونی که خیلی از انسان ها گرفتارن، خیلی از مسلمان ها گرفتار این مسئله و مقوله میشن، همینی که در کلمات خود پیامبر حضرت محمد مصطفی بارها این هشدار به مسلمانان داده شد که حقیقت رو ببینید، به مجاز، به وهم، به خیال آلوده نشید و از مسیر حقیقی زندگی دور نشید و ذهن خودتون رو با مسائل باطل و خیالی و وهمی و تصوری آلوده نکنید و پر نکنید، انباش نکنید. اینها پیگیری کردن و تبع ما تتلو شیاطین، پی گرفتن آنی را که شیاطین بر ملک سلیمان نسبت می دادن. و حال این که و ما کفر سلیمان، ابدا سلیمان کجا و نافرمانی خداوند کجا؟ این کفر کفر طاعت سلیمان که خلاف فرمان خداوند قدم بر نمی داشت. ولکن شیاطین کفرو، اما شیاطین از این نوع هر دو جنسش، هم شیاطین انسی هم شیاطین جنی، هم انسانها هم غیر انسانها، اینها نافرمانی خداوند رو زیاد کردن. ولکن شیاطین کفرو، حالا از اینجا بابی رو می گشاید خداوند، از نمونه های این کفر، از نمونه های این معصیت الهی، یعلمون الناس سحر، گروهی در میان انسان ها پیدا شدند و بابی رو گشودند به نام سحر. یعلمون الناس سحر، یک گروهی از شیاطین شروع کردند به تعلیم و آموزش سحر در میان انسان ها. یهودیان گفتند که کار سلیمان هم از این دست است، توانمندی کار با جن و سحر است. کما اینکه جانشین برجسته سلیمان آصف برخیا رو شعبده باز و جادوگر بزرگ می نامند. که ابداً اینها اتهامات واهی و پوچ و بی اساسی است که اینها پرداخته ی ذهن خیال پرداز اون جماعت است. یعلمون الناس السحر. حالا قدم به قدم بریم جلو. اینها می آموزند به مردم سحر. خود کلمه سحر می دونید عرض به خدمتون هم ریشه با کلمه سحره، هم سحری که میگیم سحرخیزی و سحر رو. در سحر یه رازآلودگی دارید، یه پوشیدگی دارید، یه پنهانی دارید، چون شب دیگه، حوادث شب و سحر رو. سحر از همون ماده میاد، سحر به چیزی میگویند که نشانهای پنهان دارد، سحر به مطلبی میگویند که رازآلودگی در آن وجود داره، سحر به مقوله‌ای میگن که اسباب اون خیلی روشن و مشخص نیست. اصلا این نکته وجود داره. از مصادی الان ببینید، از نشانه های کفر خداوند میگوید یعلمون الناس السحر. پس سحر یه چیزی نیست که همگام و در مسیر ایمان باشد، بلکه در مسیر کفران نعمت های الهی و در مسیر کفر است. به همین خاطر ما تو روایات داریم از ساحر و کافر، کسی که در مسیر سحر کار میکند این کفر میورزد، این دارد اسیان خداوند میکند، گاه ممکنه مقابل حق هم بایستد. از ساحر و کافر این رو داریم. اینها یعلمون الناس سحر، اساساً به همین خاطر است که تعلیم سحر، ساحری و جادوگری آموختن و تعلیم دادند، این در اسلام از درآمدها و مکاسبی است، راه‌های اکتساب و اشتغالی است که 100% حرام است. یعنی اگر از این مسیر کسی درآمدی داشته باشه از طریق سحر، این نامشروعه و این مفت قبول نیست. بنا نیست انسان ها از واقعیت تعقل و تفکر به توهم و به این خیالات و خرافات و اباطیل و به این به اصطلاح استفاده از نیروهای شر درونی پا بنهند. من همینجا داخل پرانتز یه جمله بگم. ببینید عزیزان، سحر رو وقتی در قرآن میبینیم اینطور استفاده میکنیم، و اون چه در بیرون میبینیم از سحر و ساحران در طول تاریخ، و گمان نکنید این مطلبی است که مثلا قدیمی شده است یا بحثی بوده است در گذشته، مردم مبتلای این مسائل بودن. نه، این از مسائلی سحر که قدمتی به درازای انسان دارد. ما نوعی سحر داریم که الان میرسیم در قسمت آیه بعدی، سحر بابلیان، سحر کلدانیان. هند مرکز این کار بوده است در گذشته، شمال افریقا، شاخ افریقا، قسمت‌های مصر، سودان مرکز این کار بوده است در گذشته، فراوان بوده است این بحث و این سحر، و همین الان هم در این سو و آن سوی دنیا وجود دارد. یعنی در آسیا هست، اروپا هست، افریقا هست، امریکا هست، در همه جا هست. یه وقتی خاطرم هست در کنار مانشو بالاخره شهر برایتون، عرض به خدمتون قرار دریای شهر بازی روی دریا ساختند، با بعضی از دوستان عرض به خدمتون این فرصتی که 2 ساعته بود قدم می زدیم زیر اون شهر بازی، من دیدم که یه دکه هاییست، در یه دکه خیلی شلوغ بود، یه ازدحام یا جماعت زیادی. عرض به خدمتون چه خبریست؟ با این دوستان گفتیم نگاهی بکنیم ببینیم چیه این کندکاوی ما تحریک شد. دیدیم یه پیرزنیست اونجا 3 پوند می گیره و عرض به خدمتون بالاخره پاری است رمزها و رازها را میگوید و تلسماتی میدهد و کفی میبیند و بعد عرض به خدمتون شما را به جنی میسپارد و این همینطور. هم هر اتفاقا من هرچی نکردم تو این صفیه پیر مرد و پیر زن نبودن، همه از بین 20 و 30 سال بودن، همه خانم ها آقایان بودن که تو صفیه ایستاده بودن سپوند رو حرامش کنند و برن دنبال کارشون بالاخره. و این یه چیزیست که همه جای دنیا وجود دارد. این الان همین امروز هم جامعه بشری گرفتار این قضايا می باشد. یه نگاهی بکنید بعض از متون قدیم رو در تاریخ جهانگشای جوینی، ماجرای محمود صانع غربال، اون که خواهر او پریداری را به برادر تعلیم داد، اونگاه این جذب کرد خیلی از انسانها را به خودش، در حدی که یه خط ویژه بین بخارا و خانه او کشیده شد. بعد اهل بخارا دیدن که خب نیاز دارن به این آدم، اینو بردن بخارا، بهترین خانه رو براش دادن. کار به اونجا کشید که صانع غربال به پریداری و جنداری خودش کار میکرد، تلسم مردم میداد، سحر میکرد و مردم عجب تحفه ها برای او میآوردن. مینویسه در جانگوشا، بعد میگد کار به اونجا کشید که ازدحام مردم اونچنان بود که بر بالای بام میآمد، خیلی پوزش میطلب از آیان، آب دهانش بر مردم میافکند، به دست میگرفتند و او شب با پریوشان در میغلطید، این عبارت اینه، و صبح جماعت آب غسل او به درمسنگ میخریدند. این یه جادوگر بخارا بود. و این نمیدانم در جنگ با ماکان کاکوی میبینید که در چهار مقاله عروضی مینویسد که عرض به خدمتون اون شیادی بود که گیسو میبافت که علوی هم، علویان در گذشته گیسو میبافتند، گیسو میبافت که علوی هم نمادی بود برای علویان، و بعد این عرض به خدمتون در کوی برزن کجا بود و فلان اینها، سلطان آمد این دو گفتنش این جادوگریست تلس میکند و فلان میکند، و به سلطان گفت برو که الان موفقی و پیروزی و من برای تو چه میکنم. این رفت اتفاقا پیروز شد، بعد اینو مشاور ویژه خودش کرد، در عالم مستی گفت آقا ما بیشتر خورده بودیم و چیزی گفتیم، مثلا این سلطان هم حرف ما گرفت و عمل کرد. اینا نقل های تاریخی هر چی بخواید در این بحث داریم، همین امروز هم تو این شهر مقدس مشهد شما هم هست، همینجا هم الان این سونسوی این شهر هم کس هستن، کسانی که باز بالاخره اهل همین شهر، زن و مرد این شهر به خانه های اونها میروند، اونها هم براشون آب میریزن، داخل آب شور میدن، چیزی در میارن، نعل و لاغ میندازن تو آب، براشون قالیچه طلب میکنن، روش نقش میندازن، و و و و الان هم داریم. این که خدا در قرآن فرمود من شر النفل من شر النفاسات فل عقد، یه شریست از شروری که دامن بشر رو این شهر گرفته است، از مصادیق کفر است، سحر، از ساحر و کافر. خداوند صریح مطرح کرد ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر هیچگاه روز خوش نمیبیند هر کجا باشد، ولا یفلح الساحر حیث اتا. اینها چیزی نیست که خداوند به این زندگی بشر رو بخواد امورات انسانها رو اداره کند. آدمیان باید با نورانیت، با هدایت، با تعقل، با اندیشه، با فکرشون، با مشاوره هاشون، با توانمندی هایی که خدا در وجودشون داده است، با استفاده از منابع انسانی، با استفاده از منابع اجتماعی، با استفاده از سرمایه های اجتماعی، سرمایه های مادی، زندگیشون رو سامان بدن. با این مسائل و با این راه ها که نمیشه انسان زندگی کند، اینها رو خدا نمیپسندد. برنامه های الهی این نیست تو خلقت انسان ها، و اینها انحرافاتی است که در طول تاریخ متاسفانه بوده است و وجود دارد. حالا ممکنه این سوال تو ذهن دوستان باشد، آیا اصلا سحر واقعیت داره یا نداره؟ بله واقعیت دارد. این نیست که بگیم سحر واقعیت نداره، مشروع نیست سحر، اما واقعیت دارد. یعنی سحر کارایی دارد؟ بله کارایی دارد. اما از چه نوع از کارایی سحر؟ اینو توجه بفرمایید، گاه یه اسباب و امور غیر مادی در دنیا داریم. نمونه شو عرض میکنم، اصلا ببینید تأثیرگذاری انسان ها بر یکدیگر همیشه از طریق مسائل مادی ظاهری نیست. نیاز نیست شما کسی رو دست بذارید پشتش هلش بدید بخورد زمین. گاه شیوه نگاه کردن شما به کسی زمینش میزند، شیوه نگاه کردن شما گاه بیمارش میکند. اون داستان مثنوی رو که خوندید، که وقتی که آمد استاد و بالاخره این بچه‌ها درس نخونده بودن، آماده امتحان نبودن، مثل خیلی از این دانشجوهای ما که بالاخره گاهی آماده امتحان نیستن، به هزار یک دلیل متوسل میشن که امتحان رو به هم بزنن. عرض به خدمتتون این بچه‌ها درس گفتن چه بکنیم، گفتن ما بلدیم. یکی از این بچه‌های تیز زرنگ رند گفت راهش اینه، تا که استاد وارد کوچه شد، آمد نزدیک مکتبخانه، این رفت جلو گفت استاد پای پناه به خدا ببرم، این چه وضعی است که شما پیش آمده است؟ استاد من فدای شما بشم، چی شده این وضع شما؟ رنگتون عادی نیست، این گوشه پلکتون میپره، اینجای بینیتون اینطور اینطوری میشه مثلا. یکی دیگه آمد گفت جواب استاد اینطور. تا که استاد رسید به در مکتبخانه، 40 تا دانش آموز، 40 تا مکتبی، همه اومدن چه کردن؟ یه چیزی براش گفتن. این دیگه دید زانوهاش میلرزه، گفت دیگه پس من برگردم خانه استراحت کنم. جناب استاد برگشت به خانه استراحت کرد تا 40 روز تو بستر خوابید. تلقین اینی که الان شما میبینید روانشناسا با تلقین روان نجندها رو درمان میکنن، از تلقین استفاده میکنن تا بتوانند درمان. اینی که خیلی از پزشکان با تلقین بیمارانشون رو درمان میکنن، این تأثیر مادی نیست، این که دارو نیست دیگه، این نه سرم نه این نیست دیگه، این اثر روانی است. و این رو من به شما بگم، توانمندی جان و روان و روح انسان نمیخوام بگم بی نهایت است، اما شگفت انگیز است. اینه که داریم ال انسانو کلهو، یا حالا تعبیر حدیث مثلا این نباشه، و من انسانو الا لبه، اصلا تمام انسان لب انسانه، یعنی همون جان ناب و خرد ناب به درون انسان. به بیان یک ترجمان یه برادر تو همان اندیشه ای داشته باشیم بد نیست از یه بود. و به نظر فلاسفه ان نفس فی وحدت ها کل القوا، اصلا این نفس انسان ریشه همه قدرت ها و توانمندی ها در وجود انسان است. انسان با توانمندی نفسانیش میتونه دیگران رو زمین بزند، میتونه بلند کنه. این که میبینید یه دمی، یه نفسی تأثیر میگذارد بر دلها، بر جانها، این چیست؟ این قوت نفس، این قوتی است که خدا به یه نفس میدهد. یه تجلی، یه عنایتی به یه انسان میشه، به یه دل میشه، به یه زبان میشه، به یه مغز میشه. این تأثیرگذاری ها رو در وجود انسان ها دارد، به نگاهی، به اشارتی، به بشارتی، به کلامی، به سلامی. گاه میبینید این تأثیرها منتقل میشه. اینها هم سحر از همین نوع است، اما از قسم منفی ها، یعنی یه توانمندی نفسانی منفی در وجود انسان. اون کسی که ریاضات اونچنانی ساحرانه می کشد، اون ریاضت کش به بادامی بساجه، به تعبیر بابا طاهر دل عاشق به پیغامی بساجه، ریاضت کش به بادامی بساجه، وقتی که اون ریاضت های اونچنانی رو می کشد و جسم رو می شکند، روح قوت می یابد، نفس توانمندی پیدا می کنه. حالا این توانمندی رو ممکنه در مسیر منفی به کار ببنده، ممکنه این رو مثبت به کار نبنده، متاسفانه. پس بنابراین اصل سحر عزیزان یه توانمندی است. حالا ممکنه سطح اول این توانایی درونی در این حد باشه که در چشم شما چی میکنه؟ تصرف میکنه، به تعبیر شما چشم بندی میکنند، تردستی میکنند. یعنی شما گمان میکنه چشمتون که داره از این نقش دیوار شیر میدوشد، کجا شیریست، کجا دوشیدنیست، کجا گاویست. اما این اونچنان تصرف در خیال شما میکنه که شما واقعا باورتون میشه که این داره شیر میدوشد. خداوند در قرآن فرمود سحر و اعیان الناس، قرآن میگوید رو چشم مردم ساحر تأثیر میگذارد. دقت کنید، یک، دو، یخیلو الیه من سحره من نها تسعا. این ساحران تخیل ایجاد میکردن، مردم گمان میکردن که این موجودی اینها داره حرکت میکنه، عصاها، چوبها، اینها که انداختن ساحرها داره کار میکنن. رو چی تأثیر میگذاشتن؟ قوه خیال، رو خیال مردم تصرف میکردن، رو چشم مردم تصرف میکردن. پس سحر یه توانمندی درونی در تأثیر گذاری بر روح و جان دیگران است، از ناحیه اون کسی که این قوت نفس رو به دست میاره. حالا این قوت گاه استعمال منفی میشه، گاه استعمال مثبت میشه. مثبتش کجاش، منفی الان مشخص میشه در آیه. یعلمون الناس السحر، این کسانی که اومدند و قوت سلیمان رو از این باب دانستند، به دروغ راهی باز کردند برای خودشون که برن تو این وادی ها. اینا شروع کردن به آموختن و تعلیم و تعلم سحر. و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. این و ما خیلی پوزش میطلبم که بود بگم، این واو و عطف به کجا عطف میشه؟ میتونه این به اول جمله عطف بشه، و تبع او ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما انزل علی ملکین. و اینهایی که دنبال این فرصت ها بودن اومدند تبعیت کردن از اون چیزی که به اون دو ملک در بابل نازل شد که نام اونها هاروت و ماروت است. حالا من میگم الان احتمال دوم، یعلمون الناس سحر، به مردم سحر تعلیم دادن، و یعلمون ما انزله، این عطف مال همینجا باشه، مال همین نزدیک باشه، و تعلیم دادن آنچه را که نازل شد بر اون دو ملک به در بابل هاروت و ماروت. حالا این چیه؟ و ما انزل علی ملکین به بابل هاروت و ماروت. کلمه بابل که یک بار در قرآن آمده است، میدانید مرکز حکومت کلدانیان، اون دو حکومت عمده قسمت عراق فعلی، آشوریان در شمال و کلدانیان در جنوب، دو تمدن اصلی بودند که عجیبترین تمدن‌های بشری بودند اون زمان. کلدانیان میدونید الان بابل، شهر بابل از کاظمین که شما به طرف عرض به خدمتون نجف بیاید، به دوراهی که برسید یه را که به طرف کربلا میرید یه طرف برف نجف میاید، از هله رد میشید، از استان هله رد میشید. در جنوب هله حدائق سبعه را دارید شما از جهت باستان شناسی، همون باغهای هفتگانه معلق بابل، الان آثار اون که جزو عجایب هفتگانه دنیا و یونسکوست، هفت تا پدیده رو مثل تاج محل و هفت تا که میگن عجایب سبعه دنیا، عجایب هفتگانه، کردابا و اسپانیا، کردابا اون قصر الحمراء و عجیب است اینها، شگفتی های تاریخ بشره. هفت مورده، یکیش باغهای معلق بابله که الان از مهمترین مناطق باستانشناسی آرکیولوژی دنیاست و دست دادن به اونم ممنوع. البته تو این جریانات اخیر دیگه متاسفانه خیلی از حوادث پیش آمد و این دیده شد. بابل اونجاست، در هله، نزدیک هله عراق است. اینجا مرکز کلدانیان بود و تمدن بزرگ و شگفت انگیزی. کلدانیان عجیب بودند عزیزان، یعنی اینها یه تمدن فوق‌العاده بود، خیلی پیچیده و رازآلود بود، خیلی آثار عجیبی داشت و اینها یه مردمی بودند که بیشتر با همین مسائل و رازها و رمزها و سحر و امثال اینها خو کرده بودند و عادت داشتند. کار به اونجا کشید که دیگه موجب ایزا مردم شد، اصلا زندگی به تعبیر ما مختل شد. مدام این تأثیر ساحران و فتوای ساحران و نظر اینها اقتصاد رو، معیشت رو، سیاست رو، امنیت خانوادگی رو مخصوصا به خطر و مخاطره انداخته بود. امر خداوند به این تعلق گرفت که باید این سحر رو با چی از بین برد؟ میدونیم سحر رو جز با سحر نمیتوان از بین برد، به دلیل اینکه هر چیزی رو باید به خودش از میان ببرید. این تیراهن هاش 24 رو با این قوت عالی که بیرون آمده است و قالب ریخته شده است، شما با یه ارموئی آهنی کوچیک شروع میکنید به بردن، یکم حوصله میکنید تیراهن رو دوتاش میکنید، حالا این با چیز دیگه نمیتونید به این راحتی ببرید. الحدیدو بالحدیده یفلح، آهن رو باید با آهن خورد کرد. هر چیزی رو تو دنیا بخوان بکوبن باید به خودش بکوبن. اگر میخواد هر طبقه ای رو بکوبید بود به خودشون بکوبید. اگر میخواد ورزشکارا رو خراب کنید بود از طریق ورزشکارا خرابشون کنید. اگر میخواد هنرمندا رو خراب کنید بود از طریق هنرمند اینا رو خراب کنید. نمیدونم سیاستمدارا با سیاستمدار میشه همشون خراب کرد، بدنام کرد. هر طبقه ای رو، اگر دینی بخواد مورد هجمه قرار بگیره، دین رو باید با دین کوبید، مذهب علیه مذهب. بود از دل ادیان برون کشید، مقابل خودشون علم کرد. این سیاستی بوده است که در طول تاریخ مخالفان دین همیشه این کار رو کردن، از دل خود دین کشیدن فرقه های بیرون رو، بابیت رو، وهابیت رو، امثال اینا هم از دل ادیان بیرون کشیده شدن و مقابل دینداران ایستادند و دیگه این تهاجم ها و این تدافع ها و این حمله ها دیگه ادامه داشته است و متاسفانه باقی است. خداوند سبحان برای کوبیدن این سحر ساحران بابل و این وضعی که اینجا پیش اومده بود چاره‌ای نبود جز این که، یعنی راهکار الهی بود که خداوند یه آموزش ویژه‌ای رو به صاحبان فکر بابل بده. دو ملک، دو فرشته الهی در قالب بشری به زیر آمدند و اینها مسئول آموزش به اصطلاح آنتی سحر شدند، اینا ضد سحر رو تعلیم بدهند. کمون که ما الان در اسلام هم داریم، آموزش و تعلیم و تعلم سحر جایز نیست مگر به خاطر دفع سحر، مگر به خاطر مقابله با سحر. اینو داریم. این دو ملک هاروت و ماروت، حالا اینها رو قرآن میگه هاروت و ماروت، حالا این دو کلمه چیه؟ ابریست اینها؟ سوریانیست؟ ابرانیست؟ حتی بعضی ها احتمالی که این دو کلمه فارسی هم باشه دارن. یه گوشه در اوستا هم داریم، در اوستا هرادات، مراداد، امرداد، یعنی هاروت ماروت. این بالاخره از جهت زبان شناسی اینا یک که همین خرداد و مرداد ما میشه، یعنی همین ماندگاری، نمرگی، نمردنی، معنی خرداد و مرداد همین دیگه، یعنی پایداری و نمردن. این عرض به خدمتون حتی ریشه این رو بعضی ها ممکنه اوستایی دانستند این کلمات رو. بالاخره این هاروت و ماروت دو ملک اینها فرود آمدن و امر خداوند در قالب بشر کارشون چی بود؟ و ما یعلمان من احد حتی یقولو انما نحن فتنه. اینا شروع کردن سحر را برای دفع و ضد سحر تعلیم دادن. اینها شروع کردن مقابله کردن و آموزش دادن برای این جهت. اما گفتند و ما یعلمان من احد، اینا هیچ کلاس درسی شروع نمی کردن الا اول بای بسم الله می گفتن که حتی یقولا انما نحن فتنه، گفتن حواستون باشه ما داریم تیغی رو دست شما میدیم که با این تیغ میتونید هم خودتون بزنید هم دیگران بزنید، ما داریم چیزی به دست شما میدیم که هم میتواند عرشیتون کند هم فرشیتون کند، ما آموزشی به شما میدهیم که با این آموزش میتونید هم هیروشیما کنید هم میتونید نیروگاه حرارتی درست کنید. فتنه به چیزی میگویند در قرآن که دو کار کرد دارد، مثبت و منفی، ابزاری که میتوان استفاده خیر باشد استفاده شر باشد. نبلوکم به شر و الخیر فتنه، خود قرآن خیر و شر رو تو چی قرار میده؟ تو کلمه فتنه قرار میده. اینه که فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال فتنه است، یعنی مال میتوند، گاهی این بیت مثنوی رو خواندم، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب اگر زیر کشتی باشه کشتی را میافتد، آب اگر تو کشتی بیاد چی میشه؟ کشتی از میان میرود، به غرقابه در میآید. مال اینه، گاه زیر کشتی است، گاه مال انسان را خفه میکند از بین میبرد، گاه مال انسان را به ساحل میرساند و نجات میدهد، گاه مال فتنه خیر برای جماعتی، گاه فتنه شر میشه. پست، مقام، ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، همه اینا فتنه است، گاه خیر میشه گاه به شر منتهی میشود. فتنه پس چیزی که هم استفاده نیک داره هم استفاده قبیح و بد دارد. ما به شما داریم این سحر رو تعلیم میدیم، بدونید این فتنه است. ما داریم اینو تعلیم میدیم که شما برای دفع شر استفاده کنید، نکند که شما هم بیاد یاد بگیرید از ما بعد دیگر کار بکنید. انما نحن فتنه، چاره‌ای هم نبود، باید تعلیم میدادن که مقابله کنند اهلش، اونهایی که توانمندی دارن با این ساحران. فلا تکفر، ما بهتون یاد میدیم اما نکنه شما با این به کفران نعمتهای الهی و وجه عدم ثواب بیفتید. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اما فرصت طلبان اومدن از آموزش این دو ملک الهی چیزهایی فرا گرفتن که یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اونا اومدن مثل همه نعمتهای خدا که در اختیار انسان است استفاده شر یا خیر می کند، اومدن اینا این نعمت رو گرفتند اما شروع کردن استفاده شر، و بیشترین چیزی رو که هدف گرفتن امنیت خانوادگی بود. اینا شروع کردن مثل همینی که الان می بینیم، متاسفانه عرض کردم این که هنوز وجود داره در بین انسان ها. یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اینا شروع کردن با این مطالب خودشون و با سحرشون بین زن و شوی را به جدائی و بیمحبتی و تفرقه منتهی کردن. اینا از این عامل استفاده کردن برای این کاربرد منفی، و اون آرامش جامعه رو اول اگر بخواد تهدید کنی از کجا باید شروع کنی؟ از خانواده. اینا از خانواده شروع کردن تا از آب گلالود سید خودشون بگیرن. یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد الا بإذن الله. اینا اگر زیانی به هر کسی می زدن بإذن الله بود. البته می ترسید شما بإذن الله چطور میشه ضرر بزنن بإذن الله؟ خب مگر اگر کسی از مالش بد استفاده کند بإذن الله نیست؟ چرا؟ اگر کسی از مغزش بد استفاده کنه بإذن الله نیست؟ چرا؟ اما کدوم اذن؟ خداوند دو تا اذن دارد، یه اذن رو بهش میگیم اذن تکوینی، یکی رو میگیم اذن تشریعی. اذن تشریعی اینه که خدا دوست میدارد این کار بشه و شما انجام بدید، این میل الهیست، یعنی اذن حقوقی قانونی، یعنی مشروعیت. اذن تکوینی یعنی قوانین خداوند در وجود، یعنی خدا اینطور مقرر کرده است که اگر کسی از بالای بلندی برد خودشو بندازد از 100 متر پایین حتما بمیرد. آیا اگر کسی بره از اون بالا خودشو بندازه به اذن الله هست یا نه؟ بله، چون این قانون خداست. اما اگر کسی از اون بالا از هزار متری با چتر نجات بیاد پایین، این چی؟ اینم قانون خداست. این اذن الهی است. همین قوانین جاری در خلقت میشه اذن الله، یعنی قواعدی که خدا آفرینش رو بر اساس اون تدوین کرده است. در آفرینش الهی اینه که اگر از نفسش کسی منفی استفاده کنه اثر میگذاره، این میشه اذن الله. و اگر کسی از نفس خیش استفاده مثبت کند اثر میگذارد، این میشه چی؟ میشه اذن الله. پس معنای اذن این اذن تکوینی است. فرمود و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینها شروع کردن به آموزش های منفی به جامعه دادند، چیزها فرا می دادند که عرض به خدمتون ما یضرهم ولا ینفعهم، گاه تو اینها زیان در نمی اومد، نفع در نمی اومد. اینها برای خودشون فقط اینها شرارت به پا می کردند، زیان و ضرر برای جامعه ایجاد می کردند. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. و خودشون هم می دونستن این کسانی که دنبال این شرار رو می گرفتند که اینها متاسفانه با اون چه معامله می کنند و عوض می کنند به این کارهایی که می کنند چیزهاییست که ما له فی الاخره من خلاق. می دونستن پایانی نداره، عاقبتی نداره، خیلی ندارد. آیه رو خواندم، ولا یفلح الساحر حیث اتا. هیچ روز خوشی در انتظار کسانی که تو این وادی ها هستن نیست. حالا اگر گوشه کنار آشنا باشید، دیده باشید افرادی که تو این وادی ها بودن، اصلا چهره اینها چهرهای گرفته است، چهرهای کدری است. زندگیشون رو نگاه کنید، تاریک، اصلا پیچیده، همش معضلات، همش گرفتاری ها. این مثل اینکه قانون الهی است. اونها که از غیر مسیر معمول الهی میخوان وارد زندگی بشن و منافع، یه جوری میشه که این پیچیدگی ها در کارشون، این سوء نیت به انسان ها در وجود خودشون بازتاب و بازگشت ایجاد میکند. فرمود و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. این بد معامله ایست که دارن انجام میدن، بد جور دارن نفسشون رو بدل میکنن، استفاده میکنن و شرا میکنن، بد بده بستانی دارند اینها. این راه مثبتی نیست، راه درستی نیست و این قابل بهره‌برداری نیست. اصل آیه شریف از اینجا شروع شد که عده‌ای از بنی اسرائیل از داشته‌ها و داده‌های الهی به خودشون استفاده نکردند. پی چی گرفتن؟ رفتن دنبال این که در زمان سلیمان بودند جنیانی، جادوگرانی، ساحرانی که اونها قوت سلیمانی رو ایجاد کردن، ما میریم دنبال اونها. بعد گشتن سحر بابلی رو پیدا کردن، گفتن آه تو بابل هم بوده است، اون زمان هم سحری بوده است، به اون سابقه تاریخی هم چی؟ عطف کردن، گفتن از اونها هم گرفتیم. و قرآن همه اینها رو یک جا فرمود، لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. هیچ مقبولیتی، هیچ پسندیدگی در این مسائل نیست. و ادامه آیه رو انشاءالله خواهم گفت و محکومیت این نوع موارد و مسائل و این رو بدونید عزیزان، در تمام ادیان الهی اینطور بوده است. در سفر لاویین تورات، هم این تورات که ادهی از پیروانش چنین گاه کرده اند، در سفر لاویین تورات صحاح بیستم، یعنی میشه که مثلا آیه بیستم بگیم، فصل بیستم، در اونجا تصریح دارد موسی به ممنوعیت و حرمت مسلم و پلشتی سحر. عیسی ابن مریم هم نهی کرد، عیسی هم نخواست زندگی انسانها به غیر مسیر واقعی، تعقلی، اون صفای روحی و مسیر خیر و سعادت و صلح بگذرد. پیامبر عربی هم، نبی مکرم اسلام هم فرمود از ساحر و کافر، فرمود مشروعیت ندارد. اینها فساد و مفسدشون دامنگیر جامعه میشه و نوع این توهمات و تخیلات و خیالات و استفاده های منفی از این توانایی هایی که خدا در وجود انسان برای مسیر مثبت قرار داده است، در نزد تمام مردان بزرگ الهی مردود و محکوم و ممنوع بوده است. حالا یه نکته اینجا تو هارون و هاروت و ماروت داریم، یه نکته ای هست و یه حرف حدیث هایی هست و یه داستان هایی تو ادبیات فارسی داریم، زهره فلکی و هاروت و ماروت و یه قصه هایی است که حالا اگر حال هوایی بود و مقتضی بود انشاءالله باز در نوبت آینده به گوشه هایی از این افسانه ها هم از باب تفنن اشاره خواهیم کرد و قسمتی هم از باقی مانده آیه رو بازگو خواهیم نمود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن معارف قرآن و اطرت کوتاه نگرداند، توفیق زندگی در پناه آیات نورانی و عمل به حقایق عقلانی و ربانی قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرمایید. صلواتی نهاد بفرمایید.